در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. اینجا سمت خداست. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. آی دکتر رفیع، شما هم خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که اگر تا امروز از ماه شعبان خداوند ما رو نبخشیده و نیامرزیده، ان شاءالله در باقی مانده ماه شعبان طبق اون دعایی که داریم مشمول آمرزش الهی واقع شویم و انشاءالله ورود خوب، پاک و پاکیزهی به ماه رمضان داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب. میدونید ما روزهایی که افتخار داریم در محضر آقای دکتر رفیع باشیم در مورد آداب مسلمانی صحبت میکنیم. خیلی ها دوست دارن که از این آداب بشنوند. در ذیل بحث آداب مسلمانی به بحث خودسازی رسیدیم و در مورد خودسازی شاید خیلی ها منتظر این باشن که به گام های خودسازی برسن و قدم به قدم دستورات عملی این عرصه رو و این مبحث رو داشته باشن که انشالله هفته آینده بهش خواهیم رسید. اما اگر یادتون باشه هفته گذشته چند تا مقدمه های دکتر اشاره کردن بهش و مقدماتی رو گفتن برای خودسازی، به دو سه موردش رسیدیم. فکر میکنم بازم ادامه داشت که ما وعده کرده بودیم انشالله هفته آینده، که این هفته انشالله به این بحث خواهیم پرداخت. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. ما سراپا گوشیم آقای دکتر.
بله، ببینید برای خودسازی و اصلاح نفس یه آمادگی های کلی لازمه. به عبارت دیگر منظور از این آمادگی های کلی اون مواردی است که حالا مربوط به یک معصیت یا یک خطای خاصی نیست. به صورت کلی میگیم مثلا این عامل تأثیر داره روی سازندگی، این عامل مثلا فرض کنید اگر کم رنگ بشه مؤثر هست روی اصلاح نفس.
کار ما رو سخت‌تر می‌کنه یا آسان‌تر؟
بله، آسان‌تر. کلیه، در واقع فراگیر هست. مثل اینایی که کتاب می‌نویسن یا پایان نامه یه فصل کلیات می‌نویسن، در کلیات مفاهیم عام رو برده بحث قرار میده، بعد میان راهکارهای عملی. ما امروز یعنی تو این برنامه تا به حال به برنامه عملی نرسیدیم.
بله.
چرا؟ ممکنه بیایم مثلا بگیم خب حالا برای درمان مثلا غضب باید چه کار کرد، برای درمان بدخلقی باید چه کار کرد، اینو میگیم بعد
انشاءالله.
من 5-6 تا آمادگی لازم رو، یعنی 5-6 عنصری که اینها مؤثرن روی مسائل تربیتی میخواستم مورد بحث قرار بدم. در برنامه گذشته اشاره به نقش محیط شد، اشاره به نقش وراثت شد، اشاره به نقش دوست. این دو سه عامل رو بحث کردیم که اینا چقدر میتونن مؤثر باشن در تربیت. اما دو سه موردم امروز عرض میکنم که این بحث تکمیل بشه، عواملی که در واقع برای پرورش فضائل اخلاقی یا برای تنقیصش یا عدم پرورشش یعنی در واقع مؤثر و تأثیر گذار هستن. یکی از این عوامل میشه علم و آگاهی. گفتن آگاهی و علم تو مسائل تربیتی خیلی مهمه، یعنی بسیاری از گناهان، خطاها، لغزشها ناشی از جهل و نادانی و بی اطلاعی است. من 3-4 تا آیه قرآن میخونم شاهد ارزم. ببینید قرآن کریم وقتی میخواد علت شهوترانی قوم لوط رو بیان کنه که چرا واقعا قوم لوط به جای ازدواج، به جای تشکیل خانواده، به جای اینکه یک کانون گرمی از زن و مرد داشته باشن، رفتن سراغ همجنسگرایی، سراغ گناهی که متاسفانه داره در دنیا امروز نهادینه میشه و دنیای امروز داره این رو در واقع رسمی میکنه. من یکی از این کشورهای اروپایی بودم، یک کشیشی در یک سخنرانی گفته بود که حیوانات که عقل و شعور ندارن دست به چنین کارهایی نمیزنن، ما انسانها که عاقلیم و شعور داریم، داریم این کاری که خلاف فطرت رسمی میکنیم. وقت جالبه در اون کشوری که حالا اسمش هم نمیبرم، مهد آزادی هم به قول خودشون هست، این کشیش رو از سخنرانی در کلیسا ممنوع کرده بودن به خاطر این حرفی که زده بود. و واقعا یه خطر جدی است که اسلام وقتی منع میکنه برای اینکه این کانون خانواده حفظ بشه و ضمن اون آثار منفی که هست. قرآن کریم میفرماید میدانید چرا قوم لوط رفتن دنبال حرام؟ انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما رفتید برای ارضای شهوات سراغ مردها، سراغ همجنسگرایی. بل انتم قوم تجهلون، چون شما آدمای نادانی هستید. ولی اگر دانا باشه، آگاه باشه، بدون ثمره تشکیل خانواده، ثمره ازدواج، ثمره اینی که به هر حال رسما بره سراغ اطفای ارضای غریزه، چقدر خوبه تا مثلا بیفته دنبال حرام و فحشا و خدای نکرده راه‌های غیر شرعی که هم از نظر اعصاب لطمه میخوره، هم خوف و دلهوره ایجاد میکنه، هم باعث به هم ریختگی. تمام اینایی که مرتکب این مسائل میشن بعدش احساس گناه میکنن، احساس شرم میکنن،
آشفتگی
روانی ایجاد میکنه. ضمن اینکه جامعه وقتی آلوده شد، دامن ممکنه خانواده های خود این آدم آلوده رو هم بگیره، فردا ممکنه فرزند ایشون هم دچار این آلودگی بشه. این مثال اول. مثال دوم، ببینید شما وقتی که برادران یوسف اون خطا رو مرتکب شدن و یوسف رو دوچار انداختن، قرآن میفرماید یوسف بهشون گفت از انتم جاهلون، شما آدم های نادانی هستید. ولی کسی دانا باشه با برادرش حسادت، نمیورزه. آگاه باشه با برادرش قهر نمیکنه. دانا باشه بفهمه که اینا به اثری نداره جز اختلاف، هرگز نمیاد برای برادرش بزنه یا ایجاد شبهه کنه. پس دومین مورد توی قرآن این مورد. مورد سوم، قرآن کریم اشاره میکند به این موضوع که بعضیا دچار سوء ظن و بدبینی میشن. آیه 154 سوره آل عمران میفرماید در جریان شکست احد بعضی‌ها دچار سوء ظن شدن، گفتن نه دیگه فاتحه اسلام خوانده شد، دیگه خدا پیغمبر رو یاری نکرد، دیدید دیگه تحلیل‌های منفی. خدا در سوره آل عمران آیه 154 می‌فرماید یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینها اومدن به خدا گمان بد ورزیدن، اونم یه گمانی که ناشی از همون بحث جاهلیت و نادانی و دوران جاهلیت. پس می‌بینید خیلی جالبه این آیات، شهوترانی از روی جهل، حسادت از روی جهل، بدگمانی از روی جهل. باز در آیه دیگه قرآن وقتی میخواد بحث تعصب رو مطرح کنه، تعصب بی خود، خب در میان جامعه عرب قبل از اسلام تعصب زیاد بود. مثلا طرف گفت فلان شخصیت مال ماست، یکی با او دعوا میکرد فلان شخصیت مال ماست،
غیرت ورزی بی جا،
خودت کی هستی فلانی از ماست که باشه. یا مثلا فرض کنید توی باعث باورهاشون، ما بت پرست بودیم، بت پرست میمیریم، بت پرست خواهیم ماند، مگه میشه ما دین پدرانمون رو کنار بگذاریم؟ تعصبای اینطوریه که وقتی کسی، آقای امام صادق رفتن منزل یک کسی، دیدن که یه خانه خیلی به هم ریخته و خراب و کوچیکی داره، ظاهرا رفت آمدش هم سخت بود، پله و اینا زیاد، آقا اذیت شدن. بعد فرمودن فلانی تو وضع مالیت که خوبه، چرا این خونه رو عوض نمی‌کنی؟ گو آقا این خونه یادگار پدرمه. آقا فرمودن پدرت توجه نکرد.
تو چرا؟
علارغم اینکه داشت نادانی بخر. یعنی چی؟ بعضیا میگن نه آقا بدخلقی در ذات این خاندانه. ما خاندان فلان اسم میبرن با افتخار. ما خاندان فلان عصبان، جد اعلای ما عصبانی بوده، جد اعلای ما تو گوش همسرش میزده، تو گوش بچهش میزده. ما خانواده اصلا این کتک زدن توی ذات ماست. بابا خجالت بکشین، حرفا کدام؟ این حرفای جاهلیته. این آیه قرآن سوره فتح آیه 26 میفرماید که اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. بعضیا در دلشون تعصب داشتن، حمیت یعنی تعصب، حمیت الجاهلیه، تعصبی که ناشی از جهل. ببینید این 3-4 تا مثال که من آوردم خدمت شما، یه 2 مورد دیگر هم خدمتتون عرض کنم بعد بحث رو جمع‌بندی می‌کنم. مورد بعدی در سوره حجرات خدا می‌فرماید بعضیا بی ادبی می‌کردن نسبت به پیغمبر، می‌آمدن پشت خانه پیغمبر بدون اینکه در بزنن داد می‌زدن. حالا من این تعبیر رو عذر می‌خوام از بینندگان، یا محمد اخرج اخرج، آقا جون بیا بیرون بیا بیرون. پیغمبرم به اسم صدا می‌زدن، نمی‌دونن یا رسول الله یا نبی ال، اخرج بیا بیرون، اقرأ لنا القرآن، برامو یه خود قرآن بخون ما گوش بدیم. آیه نازل شد سوره حجرات، خجالت بکشید. اولا پیامبر باباتون نیست، تازه باباش هم آدم باید با احترام صدا کنه. پیامبر به اصطلاح به اسم او رو صدا نزنید. همینجا تو پرانتز بگم بعضی خانواده‌ها به من گفتن، بعضی پدر مادرها گله میکنن، میگن بچه‌های ما رو به اسم صدا میزنن. مثلا من میگه فرض کنید که فلان پدرش حسنه، حسن آقا، بابا پدر رو پدرجان، آقاجان، مادر رو مامان، مادرجان، اینطور خطاب بله. کنید. پدر و مادر رو هیچگاه با اسم خطاب نکنید، شأن و جایگاهشون رو حضرت زهرا یا ابتاه اینطور خطاب میکرد پیغمبر. البته یه وقتی اومد ببره ضریبش رو بالاتر یا رسول الله، که پیغمبر هم نه، تو همین به من بگو یا ابتاه. شما اگر روایات ائمه ما رو ببینید، مثلا امام سجاد میگه پدرم به من این گونه نصیحت کرد، امام حسین رو یعنی پدرم مرا در آغوش کشید. یا مثلا توی روزه های حضرت زینب ببینید، یا ائمه ما، به ابی ان پدرم به قربانت، مادرم به قربانت.
بله بله
بله. پنجمین موردی که من فکر می‌کنم پنجمین مورد باشه، بله، از آیات دارم عرض می‌کنم، تو بحث جهل بی ادبی می‌کردن نسبت به پیغمبر، صدا می‌زدن با نام. آیه اومد با نام صدا نزنید، صداتون رو از صدای پیامبر بالاتر نیارید. اون وقت علتش رو می‌خوام بگم چرا این کار صورت می‌گرفت. این تو سوره حجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینهایی که میان از پشت حجره و خانه تو رو صدا میزنن، در نمیزنن، نمیفهمن، جاهلن، خرد ندارن. و الا یعنی این آیه میخواد بگه بی ادبی علتش جهله، شهوت رانی علتش جهل. من نمیخوام بگم هر کی عالمه گناه نمیکنه، این یه بحث دیگری است. اون گناهش مضاعفه، او که میداند و گناه میکنه او دیگه،
ولی میتونه ریشه یکی از بد اخلاقی های ما جهل،
نادانی و جهل باشه. ببینید جهل که میگم بی سوادی منظورم نیست، ممکنه یک کسی تحصیل کرده دانشگاه هم باشه،
بله،
تو این موضوع جاهل باشه. یعنی چی؟ یعنی تعقل نکنه، فکر نکنه. جهل به معنای عدم آگاهی نیست اینجا، فقط ممکنه اینم بدونه این کار بده، منتها اینو ملموس تو زندگیش نیاره که من این که حالا بده انجام ندم،
فقط میدونه،
فقط میدونه. این کافی نیست. و بالاخره آخرین موردی که من اشاره میکنم، بینندگان عزیزم میتونن این رو مشاهده کنن در قرآن کریم سوره اعراف آیه 179، خدا میفرماد لقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خیلی از علت مردمی که جهنمی میشن، میدونید چرا جهنمی میشن؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، عقل دارن، خرد دارن، اما نمیاندیشن، به کار نمیبرن. آخرش هم میفرماد اولئک هم الغافلون، اینا غافلن. پس دیدید که ریشه بسیاری از مسائل جهل و نادانی است، یعنی فکر نکردن، نیاندیشیدن. تو روایات ما هم فراوان این موضوع بهش اشاره شده است که جهل و نادانی موجب میشود انسان مرتکب گناه بشه. من این حدیث رو از امام صادق علیه السلام خدمتون میخوانم که در اصول کافی است، فرمود من عرف الله خاف الله، هر که خدا رو بشناسه خوف خدا در دلش میاد، پیش خدا گناه نمیکنه. حدیث دیگر داریم، من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام، کسی که خدا شناس باشه حرفای بی ربط نمیزنه. پس اگر ما گاهی بدخلقیم، عصبانی هستیم، ناسزا میگیم، با دیگران بدرفتاری میکنیم، این ناشی از نادانیست. یعنی چی ناشی از نادانیست؟ اینو بازم توضیح میدم. یعنی در اون مورد خاص فکر نمیکنیم،
توجه نمیکنیم.
اگر کسی بداند که مثلا یک بخش عمده از فشار قبر مال غیبته، اگر یک کسی بداند که بسیاری از این نکاتی که از زبان صادر میشه، تو روایات داریم اینها حطب و هیزم جهنمه، اگر کسی بداند این شهوت رانی باعث این اثر تو قیامت میشه، طبیعتاً پرهیز میکنه،
یا نمیتونه یا میدونه ولی تو اون لحظه بهش توجه نمیکنه،
یا اون لحظه توجه نمیکنه. این نکته اولی که من عرض میکنم، یعنی اولین محور. محور بعدی یعنی میشه پنجمین محور. سه محور رو برنامه قبل گفتیم، امروز هم دو سه محور رو میگیم. یعنی مقدمات اونایی که مؤثر رو مباحث اخلاق، مقدمات خودسازی. عامل دیگر تغذیه است. خیلی روایات داریم، آیات قرآن هم تاکید دارد تغذیه روی ساختار اخلاقی آدم اثر میذاره. ببینید امروز آیون اطباء میگن غذا روی جسم، که همه میگن اثر داره، بالاخره یه ویتامین رو تقویت میکنه، کم میکنه، روی جسم هم میگن اثر داره و لذا حدیث داریم، این آیون اطباء هم میگن خونخاری قساوت قلب میاره، کسی که خون میخوره قساوت قلب میگیره. یا روایت داریم مثلا فرض کنید که فلان غذا باعث میشود که انسان نورانیت پیدا کنه، باعث میشود که انسان حافظش قوی بشه، باعث میشه انسان حافظش ضعیف بشه. حالا من همینجا میخوام اینو استفاده کنم که غذا و تغذیه روش خیلی تاکید شده که باید حلال باشه، باید پاکیزه باشه، باید به اندازه باشه. مثلا ببینید ما چند تا نکته است. اولا خود لقمه حرام حدیث داریم، من اکل لقمت حرام لن تقبل له صلات اربعین لیله، کسی که لقمه حرام بخوره 40 روز نمازش پذیرفته نیست. من اینو توضیح میدم که کسی
نگه خب نماز نخونی،
ما خوردیم بس دیگه، الان بعضی میگن شراب خوردیم دیگه نماز نمیخوان. ولم تستجب له دعوه 40 صباحا، تا 40 روز دعای او به اجابت نمیرسد. بعضی هم دارد که بعضی روایت هم دارد که و ان اللقمه الواحده تنبت اللحم، یک لقمه حرام گاهی باعث رویدن گوشت میشه و بدن انسان شکل حرام میگیره. ببینید ما قاطی نکنیم مسائل رو. روز عاشورا هم که امام حسین دید اون لشکر دارن به حرفاش گوش نمیدن، فرمود ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام خوردید، فتبع الله علی قلوبکم، خداوند بر قلب شما مهر زده، دیگه حرفای منو گوش نمیدید. من میخوام دو سه تا شاخه رو از هم جدا کنم. یک، وظیفه پدر مادر و همه ماست که تو زندگی حلال بخوریم و لقمه حرام تو زندگیمون نیاد. یه پدر بزرگوار باید بدانه آینده بچه‌شو براش حساسه، نگرانه. حساسیت بچه‌ای نیست که فقط رو پزشک ببره، ویتامین رو تأمین کنه، تفریح ببره. حساسیتش به اینه که این لقمه از راه حرام هم تأمین نشده باشه.
همونگا به جسمش اهمیت میده.
بله. خمسشو داده باشه، منابعش حرام نباشه، رشوه، ربا اینا توش نباشه، مال مردم توش نباشه، حق الناس نباشه. این توصیه اولمه. توصیه دوم، اگر کسی حالا مبتلا شد، همین پدری که میگه خب شما اینو گفتی ولی خب من لقمه حرام خوردم، پس فعلا 40 روز نماز رو کنار میذارم، دعا رو نه. این نمیگه نماز رو کنار بذار، میگه نماز قبول نمیشه. یعنی نماز کسی که با لقمه حرامه مثل نماز کسی که با لقمه حلاله پذیرفته نیست، ولی نماز رو تو باید بخونی. ما وقتی که یک مشکلی تو زندگیمون پیش میاد، یه مشکل دیگر هم بهش زمینه نکنیم. شما نماز تو بخون، کم کم اثر اون لقمه حرام انشاءالله رفع خواهد شد. این روایات میخواد بگه شما لقمه حرام نخور،
نمیخواد
بگه حرام بخور نماز نخون. این در واقع دو چیز کاملا از هم جدا.
عاقبت حرام،
عاقبت حرام اینه، اما نمیخواد بگه نماز رو کنار بذار. نکته سوم، بعضیا میگن آقا شما این حرفایی که میزنی درست، ما یه پدری داریم لقمه حرام تو خانه
میذاره،
منم زنشم، منم بچه‌شم، تقصیر من چیه؟ هیچ، شما تکلیفی نداری. اگر کاری از شما نمیاد، نانخور این پدر هستی، زن نانخور این مرده، موظفی بهش بگی تا اونجایی که میشه احتیاط کنی. اما واقعا یه خانم یه درآمد دیگه هم نداره، با این مردم زندگی میکنه، این مردم روزی تو این خونه میاره، هرچی هم میگه آقا خمس، میگه این حرفا چیه آقا، اینا رو درست کردن. متاسفانه بعضی این حرفا رو میزنن، نو اینا آیات قرآنه، ما خودمونم خمسمون رو بریم کامل میپردازیم.
بله.
عرض میکنم که یا هرچی بهش میگم آقا جون ربا رو بذار کنار، مثلا رشوه رو بذار کنار، گوش نمیده. پدر من یه آدمیه تو یه اداره رشوه میگیره، تو این خونم میاره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما بچه و شما مادر مسئول نیستی. البته ممکنه یه آثار وضعی داشته باشه،
اثر وضعیش هم،
ولی اینقدر نیست که مانع کار و فعالیت شما بشه. کمان که ما داشتیم کسایی که تو همین خانه‌ها رشد کردن، مثل آسیه، اما انسان‌های مؤمنو
شاید یه خورده وظیفه‌مون رو سخت‌تر بکنه.
آره، وظیفه رو سخت‌تر می‌کنه، عوامل دیگر رو باید بیشتر تقویت کنیم. یه چیز دیگه هم همینجا من عرض کنم، این که خداوند متعال در سوره اسراء اینو می‌فرماید، حالا آیات چند میتونن عزیزان ببینن، که می‌فرماید ما کسی رو عذاب نمی‌کنیم مگر به اون میزانی که بهش پیام رسوندیم، رسالت بهش رسیده. طبیعتاً اگر یه کسی توی شرایطی قرار داره که میگه من نمی‌دونستم تا حالا ربا حرامه، من مصرف کردم، نمی‌دونستم خمس واجبه، نمی‌دونستم این کارو نباید انجام بدم، خداوند تبارک تعالی هر کسی رو به اندازه اون آگاهی ازش تکلیف می‌خواد. ولذا اگر کسی واقعا نمی‌دانسته، اونم یه بحث دیگری.
حاجی ببخشید یه سوال، اون کسی که مثلا خدای نکرده، خدای نکرده پدرش لقمه حرام آورده سر سفرش، خب چاره ای هم نیست، اگر بتونه خودش رو حفظ بکنه، با اون کسی که همه موارد در زندگیشون رعایت می‌شده، لقمه‌ش هم لقمه حلالی بوده، این شأن و جایگاهش نزد خداوند بالاتر قرار
می‌گیره، مسلم تفاوت می‌کنه. ببینید یه کسی که مثلا فرض کنید توی محیطی زندگی مثلا نامحرم نیست، مثلا حرام نیست، کنار حرم امام رضاست، خادم حرم امام رضاست، هر روز با زائر و با دعا و با ثنا سر کار داره، یا با یک کسی که توی اداره ای توی شرکتی کار میکنه که مرتب با نامحرمان سر کار داره، حفظ ایمان برای این به مراتب از اون مشکل تره. او ثواب خودشو میبره، رتبه خودشو داره، اما این وقتی خودشو به پایه اون میرسونه،
اجر مضاعف،
اجر مضاعف داره. ولذا شما ببینید در روایت ما هم گاهی تاکید شده، مثلا شخصیت ها گناهشون متفاوته، زنان پیغمبر خدا میفرماد ثوابشون دو برابره، گناهشون هم دو برابره، به دلیل اینکه منسوب به پیغمبر گرامی اسلام هستن. طبیعتاً هر کسی در هر شرایطی که هست، هر چی اون شرایط سخت‌تر باشه و این بیشتر در اون شرایط خودش رو حفظ کنه، اجر و زحمت بیشتری رو، یعنی ثواب بیشتری رو خواهد برد. من نکته‌ای که اینجا میخوام اضافه کنم این که به هر حال بدون تردید تغذیه روی تربیت مؤثر هست. سعی کنیم بچه‌مون رو با لقمه حلال بزرگ کنیم، خودمون لقمه حلال بخوریم. لقمه حلال باعث می‌شود که در زندگی انسان نورانیت، شفافیت ایجاد بشه و باعث میشه خیلی از در واقع محرومیت‌ها تو زندگی انسان کم بشه.
خیلی خوب.
اینم عامل دیگر. و اما یک عامل دیگر رو اگه بفرمایید من تو این موارد تربیتی عرض کنم و بحث رو جمع کنم، و اون عامل عمل است. ببینید ما نقش تغذیه رو در اخلاق گفتیم، نقش علم رو گفتیم، نقش محیط رو گفتیم،
دوست رو گفتیم،
نقش دوست و وراثت رو گفتیم، اما این نقش هم خیلی مهمه که عمل روی اخلاق ما اثر میذاره.
یعنی چی؟
ولی اون عمل تصنعی و سوری باشه. من ببینید اینطور عرض میکنم، اگر یک کسی فرض میکنیم که یه مدتی سعی کرد تو کلامش صداقت به خرج بده، تمرین کرد، اصلا ممکنه انگیزش هم الهی نباشه، سعی کرد الفاظ خوب به کار ببره، مثلا یک کسی توی اداره کار میکنه، همه دوستاش با کلاسن، با الفاظ قشنگن، این به خودش زحمت میده دیگه توی این کلاس و توی این اداره فحش نده، بدقلقی نکنه، حرفاش بار اخلاقی داشته باشه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، این یواش یواش روی ماهیت او اثر میذاره و این ماهیت فحشدهی یا بدگویی رو ازش میگیره.
ولی که اعتقادی هم نداشته،
ولی باورم نداشته. لذا فیض کاشانی در کتاب مهجت البیضا که کتاب اخلاقی است و ترجمه فارسی هم شده، میگه تو مباحث اخلاقی شما بیاید علارغم اون خلق بدی که دارید یه عمل خلافش رو انجام بدید،
وادار کنید خودتون.
مثلا شما بخیلی، به زور انفاق کن. یه روز دور صاحب ابن عباد میگه مادرم، صاحب ابن عباد میگن خیلی سخی بوده، حتی میگن شبیه هزار نفر ماه رمضان افطار میداده، کسی خانه اومده گرسنه از خانه بیرون نمیرفت. گفتن از کجا این اخلاق پیدا کرده؟ گفت مادرم هر شب یه پول زیر بالش من میذاشت، میگفت پسرم صبح که میری مسجد اینو به اولین فقیری که میدی میبینی بده. اصلا این برا من شد یه عادت، یه ملکه. به عبارت دیگر انسان بخشی از شخصیت اخلاقیش با عادت شکل میگیره، عادت و تمرین. اگر تمرین منفی داشته باشه منفی
بار میاد، تمرین
اگر تمرین مثبت داشته باشه مثبت. شما دیدی بعضیا تمرین عادت‌های جسمی دارن، چی میگن تیک بهش میگن، مثلا به خودش عادت داده مثلا با موهای صورتش بازی داره همیشه این کارو میکنه. حالا اگر کسی همین عادتو بیاره توی تسبیح و دعا گفتن، همین هم میشه یه عادت. یواش یواش کار مثبتی رو یاد میگیره، شکل میده. آیات قرآن هم اگر ملاحظه کنید شما متعدد به این موضوع اشاره داره. به عنوان مثال سوره مطففین آیه 14 هم میفرماد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ببینید کلا بل ران علی قلوبهم، در واقع این آیه میخواد بفرماید که زنگار گاهی بر دلها می نشینه، رین به معنای زنگار، به خاطر اون اعمالی که انجام میدن، ماکان و یکسبون. یا در سوره یونس آیه 12 می فرماید کذالک زین للمسرفین ماکان و یعملون، برای اسرافکاران اعمالشون زینت داده میشه. یعنی در واقع این عمل است که اینجا روش تاکیده، آیه قبلا باز عمله. یه نمونه دیگه هم بد نیست اشاره کنم که شما فرمودید که گرچه باورم نباشه اثرش رو خواهد گذاشت و کم کم اون باور رو هم ایجاد میکنه. سوره توبه آیه 103 خدا به پیغمبر میفرماید برو از مردم زکات رو بگیر، اگه زکات بگیری پاکیزه میشن. یعنی گرچه این طرف حتی باورم نداره، شما برو زکات ازش بگیر، خود به خود زکات دادن باور ایجاد میکنه و اثرش رو داره. ببینید خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، با این صدقه دادن اینها پرورش پیدا میکنه،
بخوان نخوان اثر میذاره.
البته ما این رو قبول داریم که تمام مسائل اخلاقی باید با بار ارزشی باشه، لله، برای خدا. ولی اگر کسی به انگیزه الهی هم نه، ولی همینطوری برای به قول معروف تحویل گرفتن مردم، برای خوش آمد، به قول بعضی اخلاق انتفاعی، به خاطر همین اومد فحش نداد، غیبت نکرد، ناسزا نگفت، نگاه به نامحرم نکرد، اینا رو ترک کرد، خود به خود یه آدم اخلاقی بار میاد که به اضافه اون انگیزه الهی دیگه نمرش میشه نمره عالی.
بسیار متشکرم. آقا بدیا که یه شبه سراغ ما نیومد، یه شبه که بد اخلاق نشدیم، فکر می‌کنم برای خوش اخلاق شدن هم باز زمان لازمه و همین قدم به قدم باید رفت.
گفتیم برنامه قبل تدریج بعد، اصلا یک شبه خطرناکه، استثنای بعضی راه 100 ساله رو یک شبه میرن، ولی
فکر می‌کنم همین عمل کردن با این شکل
تدریج انسان تغییر میکنه.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. ان شاءالله بعد میرسیم به گام‌های عملی. ان شاءالله حتما بیننده برنامه در هفته آینده باشید. خب نوبت میرسه به قرار روزانمون. امروز میدونم خیلی از هموطنان عزیزمون قرآنهاشون رو به نیت تلاوت و تدبر باز کرده باشن. اگر یک دقتی بکنید، یک نگاهی بکنید، میبینید که تقریبا به نیمه های قرآن رسیدیم. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو به هممون داد که تونستیم 300 صفحه از مصحف شریف رو روزی در واقع یک صفحه قرائت بکنیم و تلاوت بکنیم. امروز هم آیات نورانی سوره کهف رو خواهیم داشت، آیات 54 تا 61 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام به اتفاق دکتر رفیعی همراه شما بود در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که با برنامه خودتون برنامه سمت خدا همراهید. آرزو میکنم انشاءالله زندگیتون معطر به اطر قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله در محضر آقای دکتر رفیع قراره که به چند تا سوال از سوالات شما بپردازیم. آقا ما خدمتتون هستیم.
بله، آیه 58 از سوره کهف رو من اشاره میکنم. در آستانه ماه رمضان انشاءالله خداوند هممون رو ببخشه و بیامرزه، چون در این آیه میفرماید و ربک الغفور ذو الرحمه. دو تا صفت خدا که تو قرآن خیلی این دو صفت تاکید شده، خداوند آمرزنده و دارای رحمت است. غفور هم مبالغه است دیگه، یعنی بسیار آمرزنده. و ربک الغفور ذو الرحمه، خدا هم آمرزنده است هم رحمت داره. به عبارت دیگر هم میگن پیرایش هم آرایش. غفور میبخشه، ذو الرحمه انسان رو در واقع میآراید به صفات خوب. بعد یه جمله رو خدا اینجا میفرماید، میفرماید بعضیا ممکنه بگن اگه کسی گناه میکنه چرا خدا زود محاکمش نمیکنه؟ مثلا اگه دروغگو فورا همونجا زبانش یک عیبی بکنه یا نگاه به نامحرم کرد چشمش یک عیبی بکنه مثلا. میفرماید لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اگه خدا قرار بود هر کسی هر کاری میکنه مؤاخذش کنه به خاطر اون خطافی که خلافی که کرده، طبیعتاً عذاب مال همه جلو میافتاد و وقت به هم میریخت اصلا اوضاع. خداوند صبور بردباره، میدان هم میده بلکه فرصت میده بتونه انشاءالله توبه کنه
انشاءالله. خیلی خوب. خب من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزمون که از طریق پیامک، از طریق ایمیل و از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. یه تعداد سوال انتخاب شده که در برنامه امروز از محضر آقای دکتر رفیع بپرسیم. اولین سوال در مورد نماز. یکی از بیننده‌های خوبمون پرسیدن که سلام خدا قوت، گاهی اوقات آقای دکتر رفیع اوقات نمازهای ما قضا میشه، اما وقتی قضای اون نماز رو میخونیم از خدا خجالت میکشیم،
چیکار کنیم که خجالت نکشیم؟ لطفاً نگین که نذار نمازت قضا بشه، چون آدمیزاده و امکان خطا وجود داره. تشکر میکنم از برنامه‌تون. ما هم از شما متشکرم. بشنویم پاسخ دکتر رفیق.
من اینو به ایشون نمیگم که به هر حال باید سعی کنیم نمازمون قضا نشه. ایشون هم فرمودن که میشه گاهی، ولی من ازشون یه خواهش میکنم اون خجالت رو بکشید. خیلی اثر داره، خیلی اثر داره.
یعنی خوبه؟
آره، خیلی خدا خوشش میاد از اینکه بنده احساس شرمندگی کنه. خدای من یه کمبودی احساس میکنم نماز تو امروز قضا شد،
کم گذاشتم.
آره کم گذاشتم. میگفتن که یه کسی در نجف قرار گذاشته بود هر وقت حرم حضرت علی رو میبینه دست به سینش بذاره سلام بده. هر وقت میدید دست میداره السلام علیک یا امیرالمومنین. یه روز صبح از خواب بلند شد، دید نمازش قضا شده، نیاز به غسلم داره، از خانه زد بیرون که با اون حالت نماز نخوانده و ناپاک بره حمام غسل کنه و نماز قضا بخونه. یه مرتبه نگاهش افتاد به حرم حضرت علی، خیلی خجالت کشید، همینطور سرش رو انداخت پایین گفت السلام علیک یا امیرالمومنین. بعدن در عالم رؤیا بهش گفتن که، یا یک اهل معرفتی بهش گفت، همین سلامه پذیرفته شد، چون در کلا کمال شرمندگی و نه این حالت خجالت بسیار عالی است. نه اینکه آدم برای خودش اینجور موقع عالمانه جواب بده، بگه خب من که خواب بودم، خوابم تکلیفی نداره، قضا شده، حالا من دارم قضاشو میخونم دیگه، خدای چی بیشتر از من از این از من، خدا از این خیلی ناراحت میشه، تو نماز قضا، نماز قضا شده پررویی هم میکنی. این خجالت خیلی نمره عالی داره، باید حفظش کنی.
خیلی خوب، خیلی خوب. سلام آقای دکتر رفیق، من دختری هستم که تقریبا وظایف دینیم رو انجام میدم. من تمام برنامه هاتون رو میبینم و هر بار به خودم قول میدم که به حرفاتون عمل کنم، ولی هر بار انگار بادی میاد هر چه شنیدم رو با خودش میبره. آقای رفیق کمکم کنید، چون هر روز فاصله بین من و معبودم زیاد میشه و هر چی هم میگردم هیچ دلیلی پیدا نمی کنم. آره وقتی این اتفاق میفته،
بله این دیگه در واقع یک نوع تسامحه دیگه. تسامح یعنی خود ما هم خیلی ممکنه اینطور باشیم. یه آقای رفته بود یه جایی، از علمای قم بود خدا رحمت کنه ایشون، ماه رمضان ها سخنرانی میکرد، بعضی از این بازاری ها و متدینین هم جمع میشدن دوره ایشون. حالا اسم ببریم مانی ندای حضرت آیت الله احمدی میانجی که مرد بسیار بزرگ اخلاقی متدین رحمت الله علیه، ایشون یک سال ماه رمضان در یه مسجدی داشت در این قم، جمعیت خوبی هم میشد. شروع کردن راجع مثلا اینکه کم نفروشید، غیبت نکنید، بعضی مطالب اخلاقی. یک کسی گفته بود آجا خب پارسالم که اینا رو فرمودید، ما از شما شنده بودیم. ایشون فرمودن که خب شما دیگه غیبت نمیکنید، دیگه کم نمیفروشید، دیگه دروغ نمیگید دیگه. گفتن نه آقا بازم این مسائل هست. فرمودن تا این مسائل هست منم باز همین حرفا رو میذارم، هر وقت شما داره کنار گذاشتید من دیگه به شما نمیگم غیبت نکنید. حالا واقع قضیه همینه، بحث اگه قرار بود با هر موعظه افراد عوض بشن، اولا دنیا گلستان میشد، بعد ما هم دیگه یواش یواش بیکار میشدیم. یعنی نیاز به این نبود که همش مطالب رو بگیم. خود خدا هم تو قرآن کریم شما ببینید چقدر تکرار میکنه، مثلا راجع به نعمت ها چقدر فبه ای آلاء ربکما تکذبان، یا بعضی از مباحث اخلاقی رو اتق الله رو چقدر تکرار میکنه. خطیب جمعه باید حتما تو هر نماز جمعه اتق الله بگی. اصلا تکرار دلیلش اینه، انسان دچار نسیان و تسامح میشه. و این خواهر بزرگوار ما که این سوال رو کردن حس خوبی دارن، یعنی حس بهش میگن که خود سرزنشی، خود ملامتی، اینی که خودش ملامت، اینو میگن نفس لوامه. خیلی خوبه. ببینید ما یه نفس اماره داریم بده، یه نفس مطمئنه داریم عالیه، یه نفس لوامه داریم وسطه. نفس لوامه اونه که وقتی من خطا میکنم میگه چرا این کارو کردی، چرا توبه میکنی میشکنی، یه چرا رو نگرش دارن، سعی کنن برسن به اون مرحله نفس مطمئنه. هر چی شیطان شما رو گول زد، هر چی نفس بر شما حاکم شد، ولو هزار بار دوباره برگردید، برای اینکه خدا کمکتون میکنه.
تو واقعا چی کار میشه کرد الان؟ مثلا این توصیه های اخلاقی که همه ما میدونیم بارها بارها تو کتاب های مختلف، انشالله هفته آینده شما گام های عملیش رو هم میخواید بگید، چی کار بکنیم واقعا همیشه آویزه گوشمون باشه؟ یعنی نباید باشه طبیعیه که ما یادمون بره.
مراقبت و غفلت نکردن، تکرار، هی بگیم، هی یادآوری کنیم، نذر کنیم،
بشنویم.
نه موعظه شنیدیم بازم بشنویم، ولی یک سری عواملی که شارژ میکنه، مثل اینکه میگن یه ماشین چه کار کنه خالی نشه. خب یه ماشین اگه تو خونه بخوابه 5 روز 10 روز یک ماه
خالی میکنه.
استارت بزنه خالی. باید استارت زد که باتری خالی نشه. این استارت زیارت رفتنه، این استارت نماز اول وقته، این استارت مسجد رفتنه، این استارت ماه رمضانه، ماه محرمه. یعنی ما باید همواره خودمون توی فضاهایی قرار بدیم که اون فضا ما رو نگه داره. شما ممکنه بگین راننده چه کنه که تا آخر جاده خوابش نبره؟ چه کار میکنه؟ تخمه میشکنه، نمیدونم، فرض میکنید که رادیو گوش میده، میگن باش مثلا صحبت کنید، یا خودش مراقبت میکنه، یا آب به صورتش میزنه. ما برای اینکه خوابمون نبره تو این مسیر رانندگی صراط مستقیم، اون آب به صورت رو باید بزنیم. اون آب به صورت زدن عرض کردم همیناست که عرض کردم، یعنی یه سفر مشهد، یه زیارت از معصومه، یه حضور تو مسجد،
یا حتی مراقب اون کلیاتی که شما گفتید.
بله، خودمون مراقبت کنیم، توجه داشته باشیم، به هم تذکر بدیم، اینا موجب میشه که
دوستمون
این حالت حفظ بشه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خب با سلام خدمت شما شریعتی و آقای دکتر رفیعی، علیکم السلام. من یکی از بیننده های پروپاگورس برنامه شما هستم و هر روز این برنامه رو میبینم. سوال من در مورد بعضی از افرادی که آقای دکتر رفیعی با استفاده از قرآن به اصطلاح سرکتاب باز میکنن. خانومی در همسایگی ما این کار رو انجام میده. این خانم بدون اینکه بهش بگی برای چه موضوعی اومدی، خودش متوجه میشه و ریز به ریز جزئیات اتفاق افتاده رو میگه. البته هر آیه رو میخونه و بعد تفسیرش رو با توجه به مشکلی که داری برات میگه. اینم بگم که این خانم نه به درجه معنوی خاصی رسیده، نه چهره‌ای عرفانی و نورانی داره، و جالب اینجاست که بابت 5 دقیقه تفسیر 10,000 تومان پول میگیره. اولی مبلغ کم بود، ولی الان زیادش کرده و خیلی هم روی گرفتن این پول تأکید داره. حتی به بعضی ها هم شماره حساب میده که این پول اول به حسابش بریزن. من 2 بار به فاصله چند ماه رفتم پیش این خانم و هر 2 بار 2 تا چیز متفاوت به من گفت. البته این کاری که این خانم میکنه با استخاره فرق میکنه. بعد از اینکه راجع به گذشته گفت، تا حدودی هم از آینده میگه و در بیشتر موارد هم درست در میاد. حال سوال من اینه، با توجه به اینکه این خانم به قرآن استناد میکنه، تا چه حد مجازیم که به ایشون اعتماد کنیم؟ آیا حرفایی که میزنه واقعا از قرآنه، یا اینکه داره به نام دین و قرآن مردم رو سرکیسه میکنه؟ من خودم از این بابت که 2 بار به ایشون مراجعه کردم به شدت احساس گناه میکنم، چون فکر میکنم خدا رو نادیده گرفتم و به این خانم رو آوردم، و البته چون چیزهایی که این خانم گفتن منو ناامید کرده، توکلم رو هم از دست دادم. ایشون ادامه میدن، لطفا راهنمایی کنید، خواهش میکنم، چون این مشکل خیلی هاست، مخصوصا توی شهر ما خیلی داره از این خانم استقبال میشه. خواهش میکنم اگر این خانم دروغ میگه و هدفش سرکیسه کردن مردمه، به هم بگین و اینو تو برنامه‌تون مطرح کنید، چون جواب شما نجات بخشه. خیلی خواست، ممنون از سوالتون، قطعا این مستلزم راهنمایی های دکتر رفیعی که ما میشنم.
ببینید، نکته ای که من میخوام عرض کنم، ما یه مراجعه بکنیم به خود قرآن. یکی از علمای ما کتاب نوشته، قرآن در قرآن.
بله،
قرآن رو از زبان قرآن معرفی کرده. حضرت آیت الله جوادی آملی. ما ببینیم خود این قرآن میگه این قرآن برای چیه. خودش میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کتاب هدایت.
بله،
خودش میفرماید یهدی للتی هی اقوام، این کتابی است که مردم رو به راه استوار فرا میخوانه. یا در سوره یونس میفرماید که این کتاب کتاب شفاست، یعنی شفای بیماری های لما فی الصدور، یعنی بیماری های درونی روحی. این کتاب کتاب رحمته، این کتاب کتاب هدایت. هرگز شأن قرآنی نیست که کسی اینو ابزار قرار بده، اونم مثل این خانومی که الان توی سوال اشاره شده، ابزار قرار بده برای اینکه یک سری حالا باورهای خودش رو، که من کاری ندارم اون باورها رو از کجا به دست آورده، ممکنه یه آدم تیزبینی باشه، ممکنه یه اطلاعات مثلا فرض کنید شیطانی داشته باشه، ممکنه از یه فضای دیگه ای، منتها این قرآن رو ابزار قرار بده که اون مخاطب بگه ببین قرآن دیگه قداست داره، از رو قرآن داره حرف میزنه. این کار غلطی است.
خب یه وقتی یعنی از آینده میگه و درستم در میاد،
این درست در اومدن من عرض کردم. اولا نه، قرآن یک چنین برداشتی نه ائمه ما ازش داشتند و نه علما و بزرگان ما. تفسیر قرآن خوبه، فهم قرآن خوبه، تدبر در قرآن خوبه، حتی استخاره مثلا کسی میخواد یه کاری انجام بده، گرچه حالا ما خیلی توصیه هم نمی کنیم، ولی به هر حال گیر کرده واقعا همه جوانب رو سنجیده، 50-50 است، این کار رو راه بیاندازه یا نه، ممکنه پیش بزرگی آقای استخاره کنه بگه من تشخیص میدم این کار رو شما انجام بدید مثلا خوبه یا بد هست. اما این که ما با قرآن بیاییم اینجور برداشت های ابزاری رو بکنیم، گذشته کسی رو، آینده کسی رو، یه سری توصیه هایی که به قول این خواهر گرامیمون اصلا تناقض توشه، میگه ایشون توکل منو از من گرفته، دو جور به من توصیه کرده، اینجور موارد استفاده کردن از قرآن به نظرم نگاه ابزاریست و صحیح نیست. ما باید با همون اهدافی که قرآن نازل شده و روایات ما چقدر تأکید دارد علیکم بالقرآن، قرآن رو بخوانید، قرآن رو حفظ کنید، قرآن رو عمل کنید، قرآن رو تو زندگی به کار ببندید. حالا ما بریم سراغ یه همچین آدمایی که متاسفانه تو جامعه هم اینا الان زیاد شدن،
در واقع دکان باز کردن،
دکان باز کردن، خود ایشون داره میگه پول گرفتن و پول به حساب ریختن و سرکیسه کردن و اینها طبیعتاً کار درستی نیست.
ولی آقای دکتر رفیق، بعضی وقتا آدما مراجعه میکنن به بعضی از افراد برای اینکه مثلا براشون دعا بنویسن، مثلا اونا قرآن رو باز میکنن یک آیه یه چیزی مینویسن، این اشکال داره؟
اصل استفاده از دعا مانعی نداره. ما تو روایتمون هم داریم که مثلا فرض کن این هرز رو اگه همراه داشته باشی خوبه. امام رضا علیه السلام برای امام جواد یه هرزی نوشتن همراهشون بود، یا خود نبی مکرم اسلام به ابوذر فرمودن دو تا آیه در سوره طلاق هست، اگر مردم این آیه رو داشته باشن عمل کنن بخونن، رو من نقل به معنا میکنم، زندگیشون رو کفایت میکنه اون آیه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یا مثلا تو بعضی از نقلا توصیه شده است به خواندن قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق، نه خواندنش، نه نوشتن و همراه داشتنش. حتی تو بعضی دعاها روایت شده اینو بنویسید تو آب روان قرار بدید. اصل نوشتن، همراه داشتن و قرائت دعا نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه، منتها عده این رو ابزار کاسبی قرار ندن. حالا اینم باز بگم پول دادن به اینجور افراد اشکال نداره، شما ناشی هستی، یه آقای آشناز وارد از روی مفاتی یا عدت و داعی کتابای دعا رو عرض میکنم، این کتاب دعا رو برای شما مینویسه، همراه شما باشه، میگه بچه تون از چشم زخم محفوظ میشه، شما هم یه هدیهی به اون میدی، این پول هم اشکالی نداره.
شما
اما وسیله این که پولهای هنگفت و سنگین و خدای نکرده کاسبی این شکلی، حالا ممکنه بگه من موظف نبودم برای شما دعا بنویسم، قلم دست گرفتم، نوشتم، نگاه کردم، چشمم، دستم استفاده شده، شما هزینه این کار منو بده، عیبی نداره. اما وسیله نشه برای دفتر و دستک باز کردن یا خدای نکرده سرکیسه کردن مردم.
بسیار خب، پس دعا نویسی در واقع به این شکلی که شما
گفتید، دعا و دعا همراه داشتن که خود انسان از اون مفاتیح دعایی رو بنویسه همراهش داشته باشه.
حالا شما تخصصتون یه چیزی که مثلا
توصیه شده است بعضی اوقات دعا رو بخوانید، بعضی وقتا بنویسید همراه داشته باشید. نه من این نداره.
سلام، من همیشه شوهرم رو نصیحت میکنم که مشروبات الکلی نخوره و سادات بودنش رو به او گوش زد میکنم و یادآوری میکنم قاتلان جدش حسین علیه السلام در روز عاشورا مست بودن، بهانش اینه که مشکلاتش باعث این کارن و خداوند او رو درک میکنه و میبخشه، نماز هم نمیخونه و ایشون ادامه دادن که من از آیندم با او میترسم، چی کار باید بکنم؟ بفرم.
من اول به اون آقا توصیه میکنم هیچگاه خدا کسی رو که مرتکب گناه میشه مجوز نداده است که گفته خدا من رو درک میکنه پس یه مانعی نداره، نه، مجوز نداده است که انسان با ارتکاب گناه بتونه برای خودش یه آرامشی ایجاد کنه. ضمن اینکه روایات ما خلاف این رو میگه، میگه شرب خمر باعث ارتعاش در اعضا میشه، شرب خمر باعث رفتن عقل و خرد انسان میشه، به تدریج باعث کم شدن قوه درک و فهم انسان میشه. اصلا هیچ کدوم اینا هم نه، هیچی نمیشه، خوبه؟ حرامه. ما متعبدیم، ما تابع دینیم. شما وقتی وارد این اداره میشی، استخدام میشی، میگن هفت صبح باید بیای، دو هم باید بری.
چشم.
این دیگه حکم میخواست نیاد تو این اداره. کسی که مسلمان میشه اسلام یه باید داره یا نباید. تو نماز برادر عزیز بایده، تو شرب خمر نباید. شما نمیتونی به فهم و درک خودت بگی من اینو میخورم برای اینکه فرار کنم از مشکلاتم. ما برای فرار، یعنی کنار اومدن از مشکلات، توصیه های دیگه داریم. میگه دعا بخون، میگه استعینوا بالصبر والصلاه، نماز بخون آرام میشی، زیارت برو، صبوری کن، راضی باش، تسلیم باش. عرض میکنم گذشته رو نادیده بگیر، به آینده فکر کن، مشکلات افراد دیگر رو ببین تا آرام بشی. مگه راه آرامش این شرابه؟ اصلا خدا در حرام شفا و خیر قرار نداده. اما اینکه این خواهر چه کار کنه، توصیه‌هاش رو ادامه بده، بلکه انشالله اثر کنه.
انشالله. خب خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع، و خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. اگر فایل های صوتی برنامه رو میخواید و فایل های متنی، یعنی صحبت های کارشناس های خوبمون رو، به صورت مکتوب میتونید به سایت ما سر بزنید، سمت خدا سه.ir، خوشحال میشید. انشاءالله مهمان برنامه فردامون آیه عالی خواهند بود با موضوع یاد مرگ. دعوت میکنم که بیننده برنامه فردامون هم باشید. تا سلامی دوباره، به اتفاق جای رفیع از محضرتون مرخص میشید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه. متشکرم.
خدا حافظ شما.
سلامت باشید.
خداوند، زمان وعدت میرسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی، اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی میگردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهلنگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست، چه می توانستند دید؟ حیف. و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر، چه می توانم؟ حیف. اینک این ابد به ازلم طعنه می زند به ندیدن و غفلت. خداوند، من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه خداوند، بی بهانه، نزدیک تر از